أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما وسوسنا عليك من قبل فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد از اینکه محرمات بالاصاله را ذکر فرمود، محرمات مصلحتی را هم اشاره کرد. فرمود برخی از یهودی ها در اثر ستم هایی که بر خودشون و بر دیگران روا داشتند، ما بعضی از طیبات را بر اونها حرام کردیم، ما به اونها ظلم نکردیم، اینها به خودشون ظلم کردند. و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اون بخشایی که قبلا نازل شده است که در سوره مبارکه انعام بخشی از اونها گذشت و در سوره مبارکه مائده هم گذشت. فرمود به این که سوره مبارکه نساء 160، فبالظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، 160 سوره نساء. فبالظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فرمود گروهی از یهودی ها که نسبت به دین و نسبت به مردم ستم روا داشتند، ما بعضی از طیباتی که قبلا حلال بود به اینا حرام کردیم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، اونها که یهودی هن ولی راسخ در علم هن، اون علمای متدینشون، اون مؤمنین وفادارشون، اونها از این سیئه مسئول هن. پس محرمات الهی دو قسم است. یک قسمش بالاصاله است، نظیر هم اون میته و دم مسفوح و ما اهل لغیر الله و لحم خنزیر و مانند آن. بعضی از اونها برابر با مصلحت الهی است که بر گروهی حرام می شود و بر گروه دیگر حلال است. فرمود ما به اونها ستم نشدیم، اونا به خودشون ستم کردن. که تعدد ظالم و مظلوم در حوزه شخص بر اثر تعدد شعور نفسانی است که در بحث های روز قبل اشاره شد. بعد فرمود این چنین نیست که اگر کسی بیراه رفته است به گرفتار کیفر الهی شد راه برای همیشه بسته باشد. رای توبه باز است. این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفوک و سمیته توبه یا قلت توبه الی الله توبه نصوحا. فرمود تو دری از رحمت را روی مردم باز کردی، اون در به نام در توبه است و مردم را به توبه فرا خوندی. این راه برای همیشه باز است، برای همگان باز است. نخیر نبوده دیگه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. در بحث روز چهارشنبه اشاره شد به این که توبه اگر چونچه فقط از گناه بین خود و بین خدا باشد، اصلاحش مشخص است که بین خود و بین خدا را باید اصلاح کند. گناه عبارت از افساد جامعه باشد، توبه از چنین گناهی عبارت از اصلاح جامعه است. و اگر گناه در مسائل فرهنگی و فکری بود، توبه تنها به این نیست که به خدا برگردد و استغفار کند و از این به بعد کار فاسد انجام ندهد، بلکه اون چرا که نوشت و گفت و باعث ضلالتی ادعی بود اونا را باید بیان کند. اونو در سوره مبارکه بقره بیان فرمود: الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. اونجا دارد فعلاهایی که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. تبیین، اصلاح در کنار توبه. اما اینجا که سخن تبیین نیست، برای اینکه فقط سخن از معصیت‌های عملی است. اونا که کتاب الهی را تحریف میکردن، یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، تورات تحریف میکردن، انجیل تحریف میکردن، یا تفسیر برای میکردن، توبه اونها تنها این نیست که از گذشته طلب مغفرت کنن، یک، و از این و بعد نکنن، دو، تصمیم بر طهارت بگیرن، سه، بلکه باید تبیین کنن، به جامعه بفهمانن اون چرا ما گفتیم تحریف شده بود و اصلش پیش ما هست و مانند آن. اونجا فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. در شرایط فعلی هم همینطور است. هر کسی کاری کرده، کتابی نوشته، مقاله نوشته، سخنرانی کرده که باعث ضلالتی عده شد، توبهش بین است که تبیین کند و اونها هدایت کند. ان ربک بعدها لغفور رحیم. بعضی که جریان هست موسی و حرمتی که بر یهودی ها تحمیل شده است در اثر ظلم اونها به نفس، وقت جریان هستی ابراهیم را سلام الله علیه را ذکر می کند که به پایان سوره می رسیم و جمع‌بندی می شود و این تلیعه و مقدمه است و زمینه است برای دعوت پیغمبر و پیروان پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم به اون ملت ابراهیم، نه به خود از ابراهیم. این که فرمود این ابراهیم کان امتا قانتا، بعد از چند آیه فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، این زمین سازی است. اول جریان هست ابراهیم را با اوصاف نهگانه ذکر میکند، بعد فرمود راه شما همین است، پیامبر همین راه را دارد و شما که پیروان پیامبرید هم همین راه را باید داشته باشید. نه وست برای وجود مارکه است ابراهیم ذکر میکند که بعضی از این اوصاف ثبوتی هستند، بعضی از این اوصاف سلبی. این ابراهیم کان امتن، این تعبیر امت را هم در روایات هم در تعبیرات مفسرین گفتن که یک نفر و مافوق را امت میگوین، همونطور که جمع را امت میگوین یک نفر را امت میگوین. اما خب یه استعمال نادری است. لیکن در روایات دیگر آمده است که چون وجود مبارک از ابراهیم به تنهایی کار یک ملت را انجام داد، قضا از او به امت یاد شده. این دو طایف از روایات است که مرحوم فیض رضوان الله در صافی به اینها اشاره کرده است. در ادبیات تازی و فارسی کلمه امت و مانند آن بر یک نفر در صورتی که از ذر علم و عمل کار جمعیت را بکند اطلاق شده است. در ادبیات عرب همون شعر معروف است که لیس علی الله بمستنکر، که این شعر تو متولیان هم هست، ان یجمع العالم فی واحدی. شعر دیگری است که ولم ار امثال الرجال تفاوتن لدى الفضل حتی ادعى الالف بواحدی. این در ادبیات عرب هست. تو ادبیات فارسی هم همون شعر معروف است که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزارم بیش. اگر در رسای برخی از عالمان دین میگویند این شخص که مرد، اگر شما بخواهید از نظر دید ظاهری ببینید این یک نفر است که مرد، از شمار دو چشم یک تن کم شده است. اما اگر خواستید شمارش و رقم را به دست علم و عقل بدید، عقل خواست بشمارد، علم خواست بشمارد، نه چشم، و از شمار خرد هزارم بیش. پس اگر چشم بخواد بشماره، میگه این عالم یک نفر، این شخص یک نفره. اگر عقل خواست بشماره میگه این 1000 نفر است یا بیش از 1000 نفر است و از شمار خرد 1000 بیش. این در ادبیات بود و هست، هم در فارسی و هم در تازی. تعبیری که در قرآن کریم دارد ان ابراهیم کان امتن همینطور بود. در عصری که جز شرک و بت‌پرستی و وثنیت و سلمیت و جاهلیت چیزی نبود، به تنهایی قیام اقدام کرد و در مقاطع مختلف خودشو با آباتش زد تا توحید را مستقر کرد. ان ابراهیم کان امتن، این اوصاف نهگانه را ملاحظه فرمایید. بعد از این اوصاف نهگانه می فرماید مسلمان ها پیرو یه همش آدمی هست، پیرو یه ملتی هست که ابراهیم در این ملت به سر می برد. ما را به ابراهیم خلیل دعوت نکردن، به ما نگفتن شما پیرو ابراهیم خلیل باشید، به ما گفتن پیرو ملت ابراهیم خلیل باشید، پیرو دین و مکتب خلیل حق باشید. پس اولین وصف این است، ان ابراهیم. این جمله اسمیه مصدر با انه که با تأکید ذکر شده است، کان امتا، این یک. قانتا، خاضع بود، مطیع بود لله، در همه موارد به شؤونش قنوت داشت. مسئله قنوت قبلا گذشت در همین سوره مبارکه، نه، خاضع بود لله. سوم، حنیفم. حنیف هم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، در مقابل جنیف است، اونجا که غیر متجانف لاسمن بحثش گذشت. این رونده یا جنیف است یا حنیف. ببینید اینا که راننده ماهرن، اینا حنیفن، همیشه سعی میکنن در وسط جاده برن. اونایی که ماهر نیستن جنیفن، سعی میکنن یا به سمت راست یا به سمت چپ به جاده خاکی برن، تند برن. جنفه یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت به طرف راست یا چپ. حنفه یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که تو بستر مستقیم، تو صراط مستقیم باشه. به همچه آدمی میگن حنیف. حنیف مائل از باطل به حق است، جنیف مائل عن الحق باطل است. فرمود وصیت ها را شما متجانف به اسم نباشید، این طور نباشید که وصیت تغییر بدید، بخت‌نامه را تغییر بدید، سفارش را تغییر بدید. اگر وصیتی کرد غیر متجانف لاسمن، شما این کارا باشید، حنیف باشید، نه جنیف. خب این حنیف بود. حنیف بود از چی؟ بحث بزرگ ها. خب حنیف بود از باطل به حق. اما وقتی یه قدر جلوتر میرید به قرآن کریم، او را با سبقه توحید معرفی میکنند. ببینید حنف عن ما سوى الله الى الله، عن الخلق الى الخالق، که میشه سفر اول به اصطلاح، سفر من الخلق الى الحق است. بعدم وقتی وارد محدوده توحید شد، دیگه تو توحید ایستا نیست، راکد و جامد نیست، در همون جا هم سفر میکنند. اون سفر من الله الى الله است. کسی که همیشه با جوشن کبیر مأنوس است، این حنیف من الله الى الله بالله است. همش تو اوصاف الهی در سفر میکنه. این چنین نیست که یه بار سفر کرده به طرف اوصاف الهی بعدم برگرده و با خلق باشه. پس وجود مبارک ابراهیم خلیل حنف ان ما سوى الله الى الله اولا و حنف من الله الى الله بالله ثانيا. این سفر دوم که سفر من الله الى الله است، این است که حد و حصری ندارد. بعضی از شارحان نهج البلاغه این جمله نورانی است، امی سلام الله علیه، که فرماید آه من قلت زاد و طول سفر و بعد طریق. میگن منظور حضرت این سفر دوم است، یعنی سفر من الله الی الله. تو اسماء الهی سیر کردن حدی ندارد. این زاد بیشتری میطلبد، راه نامحدودی دارد، پایان پذیر نیست. وگرنه سفر من الخلق الی الحق که سفر اول است، برای وجود بارکی از تعمیر طی شده است. این که فرد ما کن تو اعبود ربن لم اره، برای او سفر اول که من الخلق الی الحق است طی شده است. اون سفری که طولانی است و حد و حسی ندارد، بسیار دشوار است، همون سفر من الله الی الله بالله است. یعنی اگه کسی تو جوشن کبیر و این اسمان نورانی بخواد غرق بشد، حدی ندارد، چون برای هر کدوم از اینا زیر مجموعه فراوان است. خب پس این حنفه ان ما سوى الله الی الله اولا و من الله الی الله بالله ثانیا، این میشه حنیف محض. خب من الحق الی الحق میشه. خب سوم که حنیف بود، ولم یکو من المشرکین. این ولم یکو من المشرکین وصف سلبی است در قبال اوصاف ثبوتی سگانه گذشته و پنجگانه آینده. امت هست، قانتن لله هست، حنیف هست، این سه وصف ثبوتی، شاکر انعم هست، مجتبا هست، مهدی هست، از حسنه دنیا برخوردار است و از صالحین است. این اوصاف پنجگانه بعدی در بین اوصاف ثبوتی پنجگانه بعدی و اوصاف ثبوتی سگانه قبلی این وصف سلبی ذکر شده است و این از مشرکین نیست. این بلند یکومه در مشرکین برای آن است کسی توهم نکند در سوره مبارکه انعام که اسمت اول قصدش اید است، وقتی فلان ما را الشمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر، فلان ما را القمر بازغن قال هازا ربی، این هازا ربی هازا ربی، او برای این نیست که معاذالله او اول اینا را به عنوان رب تلقی کرد بعد از اینها عدول کرد، بلکه این برای جدال احسن است و امثال ذلک. اصلا شرک در حوزه هستی وجود مبارک ابراهیم خلیل راه پیدا نکرده، برای اینکه درست است او مبارزات فراوانی داشت، اما برجسته ترین مبارزه او هم مبارزه توحیده. اگر با نمرود مبارزه کرد، ربی الذی یحیی و یمیت گفت، ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق یعطی به شمس به المشرق فعطی به ها من المغرب گفت تا تو باهت الازی کفر نتیجه دا. اگر با قومش بود که یا با آذر مهاجه شد، اینی لا حب الافلین گفت و گفت از اینها کاری ساخته نیست. وقتی دید احتجاج و استدلال و برهان اثر نکرد، اون تبر رو گرفت و فجعلهم جذاذن الا کبیرن لهم. بعد وقتی گفتن حرقوه و ونصروا آلهتکم، یا اونجا هم تحمل کرد، گفت عیب ندارد. خب حالا کسی که غرق توحید است، این چنین نیست که اگر گفتن حرقوه و ونصروا آلهتکم این دست بردار باشد، این چنین نیست. همه این تهدیدها رو پیشبینی میکرد و تحمل میکرد. این در حقیقت لم یکن من المشرکین یعنی کان مستغرقن فی بحر توحید، این چنین بود. همه کارهای او موحدانه بود، مخصوصا این کارهای برجستش. نعمتهایی که ذات اقدس اله بود داده بود، او شاکر نعمت بود. میگفتن هرگز تا اونجا که ممکن بود تنها غذا میل نمی فرمود، با مهمان غذا میل میکرد. این سخا یه وصفیست، یه وقتی مهمان میاد آدم تحمل میکنند، یه وقتی بدون مهمان آرام نمیگیرد. وجود مبارک خلیل حق این چنین بود، بدون مهمان آرام نمیگرفت، شاکر نعمتهای الهی بود. بعد خدای سبحانم او رو برجسته کرد، برچین کرد، برگزید، شده مجتبا. جبالی یعنی برچین کردن. میبینید اینا که دست فروشن طبقهای میوه دارن، یک کسی بخواد میوه انتخاب بکند، از اون خوباش برچین میکند، این رو میگن جوایه. اون جایی را که این برچین شده را جمع میکنند روش میگن جابیه. حوض را که میگن جابیه، برای اینکه آب درش جا میگیره، در سوره مبارکه سبأ که از جواب یعنی جابیه های حضرت اسماعیل خبر داد از همین قبیل است. آیه 13 سوره مبارکه سبأ این است: یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب. جفان جمع جفنه است، جفنه یعنی کاسه های بزرگ، که اون کاسه های بزرگ مثل جابیه است، که جواب جمع جابیه است، جابیه این حوز، اون ظرف های بزرگ برای اینکه خدم و حشم حضرت زیاد بودن، ظرف هایی که به اندازه حوز بود، اینا خدمتگزاران حضرت از هر دو گروه که بودن برای حضرت می ساختن. خب پس اگر حوض را میگن جابیه، برای اینکه این ظرف اون آبی است که جمع آوری شده در این ظرف، و مجتبا هم یعنی برچین شده، برگزیده شده. ذات اقدس اعلی فرمود این مجتبای من است، این برگزیده من است. خب اون وصف ثبوتی شاکرن لانعمهی شده پنجم و اجتبا شده ششم. و هداه الی صراط مستقیم، این هدایت پاداشی است، این همین که فرمود و یهدی الیه من یشاء، اون هدایت عمومی که هدن للناس همه را هدایت کرده، کیه که خدا او را هدایت نکرده؟ اگر کسی دسترسی به هدایت انبیا نداشته باشد، خب او معذور است، رفع ما را یعلمون، ولی همه را ذات اقدس اله هدایت کرده است. اما این هدایت پاداشی که فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، یا فرمود این تطیعوه تهتدوا، یا فرمود یهدی من یشاء، این همون هدایت پاداشی است، اون گرایش به مقصد است، اون ایصال مطلوب است، اون توفیق است، اون آتش و تشنگی که انسان دارد نسبت به طی این را، اون هدایت خاص است. هشتم و آتیناه فی الدنیا حسنه، شهرت خوب، حیثیت خوب، معیشت خوب، اینا حسنات دنیاست. فرزندان خوب حسن دوست، توفیق ساختن کعبه قبله به مطاف جهانیان حسن است، برای اینکه ابراهیم خلیل بود که بنیانگذار کعبه بود، معمار بود، مهندس بود، کارگر همین کعبه بود، اینا حسنات دنیاست که به دست آدم کار خیر انجام بگیره. خب اگه کسی توفیق داشت به دست او یه مسجد، یه مدرسه، یه مرکز تحقیقی، خب این میشه حسنه دنیا. اگر دیگری ساخت او تماشاگر بود که دیگه حسنه نصیب او نمیشه. همود و آتیناه فی الدنیا حسنتا، همه مراسم و مناسک حج و امثال ذلک حسنه اوست. و انده فی الاخرت لمن الصالحین، که وصف ثبوتی نهومه، فرمود در آخرت از صالحین است. این رو گفتن خود وجود مبارک ابراهیم خلیل، عرض کرد و الحقنی به صالحین، چون خودش از خدای سبحان خواست و الحقنی به صالحین، ذات اقدس اله فرمود و انه فی الاخرت لمن الصالحین. این پاسخ تام نیست، برای اینکه حضرت ابراهیم که عرض نکرد در آخرت مرا صالحین ملحق بکن، الحقنی به صالحین مطلق است، یعنی چه در دنیا چه در آخرت منو به صالحین ملحق کن. خدای سبحانه درباره بسیاری از انبیا تصریح کرد که اینها از صالحینن و در صدر اونها نام بارک از ابراهیم آمده، پس معلوم میشه او در دنیا هم از صالحین است، چون که در آخرت هم از صالحین است. سوره مبارک انعام آیه 83 به بعد این است: و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اول جریان است ابراهیم ذکر، بعد فرمود به وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. خب سرفصل اینها وجود مبارک ابراهیم است، بعد این انبیا که جزء ضراری است ابراهیم هم، و نام مبارک نوح سلام الله علیه هم در وسط ذکر شده. فوت کلون من الصالحین، معنیش این نیست که همه اونها جز صالحینن و حضرت ابراهیم جز صالحین نیست، که این که نیست. پس همه اینها چه در دنیا چه در آخرت من از صالحینن. انواع نام های دیگر هم در آیه 86 آمده است، به اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضل الله علی العالمین و من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. پس وجود بارک است ابراهیم هم در دنیا جزء صالحین است هم در آخرت. بیانی را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن که مکرر می‌فرمودند این و الحقنی به صالحینی که خود است ابراهیم دارد، یا آیه 122 همین سوره مبارکه نحل که می‌فرماید و انه فی الاخرت لمن الصالحین، می‌فرمودند مقامی برای علی و اولاد علی است، مقامی برای علی و اولاد علی است که وجود مبارک ابراهیم در آخرت به مقام میرسد. این سیدی نفس کجا میزد؟ اون مقام خاصی که اهل بیت دارن، اون مقام در دنیا نصیب ابراهیم خلیل نشد. و الحقنی ناظر به اونه و انهو فی الاخرتی لمن الصالحین بوده. این چه مقامیست؟ میبینید این تعبیراتی که اله کردن اصلا جور در نمیاد. خب گفتن و الحقنی خودش خواسته، خودش که نخواسته برای در آخرت از صالحین قرار بده که. پس شما باید یه صالحینی بدانید که اون اصل باشد و این ملحق به اونها باشد، اونهایی که اصلا، نه که مرا از صالحین قرار بده واجعل من از صالحین، مرا به اونها ملحق بکن. خب این هر اصل که ملحق به اصل است دیگر. حضرت که نگفت منو در آخرت از صالحین قرار بده، گفت مرا ملحق به صالحین قرار بده. سیدنا استاد می‌فرمود که این دعا مستجاب شد ولی در آخرت، هنوز در دنیا ملحق به اهل بیت نشد. کیه اینا؟ کیه؟ بعد می‌فرمودن به این که هر کسی، هر پیامبری مقامش به اندازه کتاب اوست. این اصل اول. و اهل بیت علیهم السلام که منظره نفس پیغمبر علیهم السلام و علیهم السلام هم عدل قرآن کریم هم. این اصل دوم. و قرآن کریم مهیمن بر همه کتاب هاست و مهیمنن علیه. اصل سوم. خب اگر هر پیغمبری به اندازه کتاب خودش درجه دارد، موسی کلیم به اندازه تورات، عیسی مسیح به اندازه انجیل، وجود مبارک ابراهیم به اندازه صحفش، هیچ کدام به اندازه قرآن درجه ندارند. و قرآن نه تنها مصدق صحف قبلی است، بلکه مهیمن بر اونها، سلطان کتابهای آسمانی است. هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد. تورات انجیل را فرمود اینا مصدقن لما بین یدی، اما در بار قرآن که تنها مصدقن نیست و مهیمنن علیه. خب اگر قرآن مهیمن بر همه صحف است، کسی عدل قرآن باشد مهیمن نیست؟ یقینا مهیمنه. مگر چیزی در قرآن کریم هست که معاذ الله اهل بیت فاقد اون باشد؟ وگرنه افترقا. خب اگر چیزی حقیقتی در قرآن باشه که اهل بیت فاقد اون باشن که افترقا، حضرت فرمود لن یفترقا. چون که اگر اهل بیت چیزی داشته باشن معاذ الله تو حقیقت قرآن و تو باطل قرآن نباشه، میشه افترقا. و چیزی در قرآن نیست که اینها فاقد باشند، چیزی را اینها واجد نیستند که قرآن نداشته باشد. اصلاق حدیث ثقلین همه این تفرقه ها را نفی میکند. و چون کتاب خدا مهیمن بر همه کتاب هاست، اهل بیت هم مهیمن بر همه آورنده های کتاب های دیگر هست. قهرند انه فی الاخرت لمن الصالحین، هنیئن له و طوبا له و حسن و مآب. خب، و آتیناه فی الدنیا حسنتن که از این مراجع رضوان الله علیه اجمعین. بارها به من میگفت اینا طباطبایی انسان کامل است، هر چه داره مال خودشه، مال اساتیدش نیست. برای اینکه در نجف که این درس میخوند اساتید او رو من میشناسم و مقدار فضل اساتید او رو هم من میدونم. اونا هرگز این حرفا رو نداشتن، هرگز به این اندازه نبودن. این آقای طباطبایی هر چی میگه مال خودشه. بارها من میگفت خدا همه اینها رو با اولیاش مشهور کن. و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخرت لمن الصالحین. اینها زمینه است برای اینکه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بفرماید که تو پیرو ملت ابراهیم باش، نه ابراهیم. در بخش پایانی سوره مبارکه حج ملاحظه فرمود اونجا چیکار کرد؟ آیه 78 سوره مبارکه حج این است: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم. این ملت منصوب است چون اقراص، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید، یعنی او رو به عنوان پدر قبول کنید، فرزند او باشید. این تنها انا و علی جان ابا و حاضر امه نیست، این تنها حرف یک پیغمبر و یک انسان است. همه انبیا میگن ما حاضرین شما رو به فرزندی قبول کنیم. ملت یعنی خذوا ملت ابیکم، شما فرزندان ابراهیمی، دین پدرتون رو بگیری. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا یکون رسول. اونجا ما را امر کرده است که فرزند ابراهیم خلیل باشیم و دین ابراهیم خلیل را بگیریم، بشیم پیرو ملت ابراهیم، نه پیرو ابراهیم. اینجا هم همون مطلب است که می فرماید وقتی این اوصاف گذشت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم. در سوره مبارکه انعام هم گذشت فرمود فبه هداه مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیا اقتدا بکن، فرمود به هدایتی که خدا به انبیا اعطا کرده است، به همون هدایت. یعنی راه یکیست، دین یکیست، مکتب یکیست، به اون مکتب اقتدا بکن. فبه هداه مقتده، نه به مقتده. در سوره انعام این است، تو سوره حج این است، آیه محل بحث سوره مبارکه نحل هم همین است. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. باز همون رو ما کانه در مشتکیم. الحمدلله رب العالمین.